حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 40 قزوینی، 41 خانلری، 35 ایوزی، 428 در چاپ سخن نیساری و 39 در سایه. المنة لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی همه هستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. رازی که بر خلق نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوته نتوان کرد، که آن قصه دراز است. بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای ایاز است. بردوختم دیده چو باز از همه عالم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. در کعبه کوی تو هر آن کس که در آمد، از قبله ابروی تو در عین نیاز است. ای مجلسیان، سوز دل حیدر مسکین از شمع بپرسید که در سوز و گداز است. مفعول و مفاعیل و مفاعیل و مفاعیل. این غزل به دلیل شاید یه ضربی و تصنیف مشهوری که آقای صدیق تعریف خونده، یه شهرتی هم داره، و چون بعدم تو این برنامه ممیزی به طنزم همینو دربارش حرف زدن، دوباره اون تصنیف بیشتر شنیده شد. ولی که حالا من به شما عرض میکنم و تلاش میکنم نشون بدم که این شعر مال شاعر معاصر حافظ، حیدر بقال شیرازی. از این حیدر بقال شیرازی یه شعر دیگه هم در دیوان حافظ راه پیدا کرده که اون شاید مشهورتر از این یکی باشه، و اون شعر ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است. ببین که در طلبت حال مردمان چون است، که یه ذره جلوتر به اون غزل هم میرسی. پیش از همه مرحوم استاد محمد امین ریاحی نوشتن که این شعر و چند تا غزل دیگه، گفتن اینا احتمالا مال حافظ نیست. ایشون هم دلیل اصلیش از همین بود که اینا شعرهای سستیه و به کلام حافظ نمیخوره. این خیلی مهمه یه آدمی اینقدر صراف باشه و به صرف اینی که این شعر در دیوان حافظ اومده نگه که آقا شعر خوبیه، کما که این هم آدم این سالا گفتن و خوندن و دربارش حرف زدن. ایشون اولین بار گفت در کتاب بسیار خوب گلگشت در شعر و اندیشه حافظ، صفحه 434. بعدن استاد علی میرافسلی که عمرشون دراز باد، ایشون در مقاله‌ای با عنوان دو شاعر هم عصر دهه 70 در مجله نشر دانش نشون دادن که این شعر مال شاعری به اسم حیدر شیرازی، و بعدن ایشون همین آقای میرافسلی دیوانش رو تحت عنوان مونس الارواح در انتشارات کازرونیه چاپ کردن. و ممکنه برای شما، چون بارها از خود من پرسیدن خب حالا تو دیوان اون بود، تو دیوان حافظ هم هست، چرا میگین مال اونه؟ ببینین، وقتی یه شعری، یه سخنی، یه مطلبی به دو نفر نسبت داده میشه که یکی خیلی گمنامه، یکی مشهوره، اصولا این حرف و شعر و سخن و اینا مال اون آدم گمنامه. چون من که چیزی بگم که کسی گوش نمیده، اما اگر بالاش بنویسین کوروش کبیر گفته شبا مسواک بزنین، اینا بیشتر گوش میدن. بنابراین از قدیم بوده و همین شعرم شما هزار سال نمی رفتین دیوان حیدر بقال شیرازی و که از اسمش هم پیداست، بقال بوده، بریم بخونین. ولی الان اومده تو دیوان حافظ و حفظ هم هست. و این اولین دلیله. به همین جهت هم ما شعرهای خیام هم به هم ترتیب تا یه مدعی دیگه پیدا میکنه، میگه ببینین دلیلی نداره یه آدمی این شعر رو به اون شاعر به اون نام نسبت بده، اما بالعکسش هست. همین الان هم خیلی از آثار موسیقایی و نمیدونم اینا رو آدم فکر میکنه مال اون خواننده معروف تر است. من خودم بارها برام پیش اومد، چون اون گمنام ها دیده نمیشن دیگه و با اون بزرگان خلط میشن. بنابراین اصلا این یه قاعده است. دلایل دیگهش اونایی که ما دیگه تو نسخا پیدا میکنیم. مثلا من بیش از 60 نسخه ای که در اختیار داشتم از دیوان حافظ در قرن نهم، این شعر در حدود 40 تا از اون نسخا در حدود دو سومش میشه نیامده و رقم قابل توجهیه. حالا کار ندارم خیلی از این نسخه خودش گزیده است و اصلا نمیتونه همه شعرهای حافظ درش اومده باشه، ولی دیگه وقتی این قد میشه آدم تردید میکنه. و دلیل سوم هم میبینی کلمات، عبارات و چیزهایی درش هست که در بقیه دیوان شاعر نیست و به لحاظ سبکی و مضمونی و اینام بهش نمیخوره. کما این که میگم دکتر ریاحی اون وقتی این حرف زد پیدا نشده بود این شعر مال کیه، ولی که بعدا ثابت شد که آقا آدمی که با دقت نگاه کرده درست فهمیده که این، البته با سبک شناسی اون شاعرم بشناسه، ولی درست فهمیده که بله این شعر مال فلان شاعر نیست. و ما هم الان حالا بررسی میکنیم و اول از همه میبینیم که این خیلی اصلا غزل درخشانی نیست. جالبه که سر بعضی بیتاش هم بیت دوم کلی هم دعوا شد. المنتو لله، مخففش میشه المنتو لله، منت خدای راست، همون که سعدی میگه و مجازن یعنی خدا رو شکر، ما منتدار خداییم که در میکده باز است. آقای تعریفم به اشتباه خونده المنت لله، نه المنت لله، که در میکده باز است. اینم بگم چطور شده این شعر در دیوان حافظ اومده. احتمالا خب اینا معاصرن دیگه، اونم شیرازیه، احتمالا این شعر داده به حافظ یا جای خونده حافظ خوشش اومده و در اوراق خودش به خط خودش نوشته و بعدن که جمع کردن شعرهای حافظ رو فکر کردن نه مال خود حافظه و حالا اون دیدن حیدر مسکین آخرش، گفتن خب نه این باید حافظ مسکین باشه و عوضش کردن و دیگه شده مال حافظ. اینجوری راه پیدا کرده بسیاری از این شعر. این شعرهایی منظورمه که تو قرن نهم هم تو نسخه هست، چون بالاخره در 20 نسخه هم هست دیگه، یعنی اینم رقم کمی نیست. حالا نسخه های اول قرن نهم توش کمتر هستا، مثلا از حدود 10 نسخه مرحوم ایوزی که قبل از 827 فقط تو 3 تاش اومد، از جمله نسخه خلخالی که من میگم یکی از دلایلی که به اون نسخه مشکوکم همین هرچ شعر الحاقیه که بعدن اومده تو دیوان حافظ اونجا هست و احتمالا تاریخش مخدوش. و میگم بازم به نسبت زیاده این، یعنی شعرهای الحاقی که بعدن وارد شده که خیلی هاش دیگه وقتی میبینیم این شعر در هیچ کدوم از نسخه قرن نهم نیست یا تو قرن دهم پیدا شده که دیگه خیلی بیشتر بدبین میشیم به اون شعر و احتمال میدیم مال حافظ نباشه ولو این که شاعر دیگه پیدا نشه. و اینم عرض کنم خیلی ها که از دور دستی بر ادبیات دارن مسخره میکنن که حالا این دیوانه مثلا حیدر بقال شیرازی کیه که مثلا شما یک سال دو سال پنج سال وقت میذارین اینو چاپ کنین، به چه دردی میخوره؟ خب به همین درد. این کمترین دردی که دوا کرد اینه که ما دیدیم که در این دیوان دو تا شعر هست که مال حافظ نیست و بعد که دقت کردیم دیدیم بله اینا مال حافظ نیست واقعا. خب المنت لله که در میکده باز از زان رو که مرا بر در او، یعنی بر در میخانه او، برای غیر جانداران به کار میرفته و یه چیزی خوشمزگی هم میکنن، میگن این برای درخته، نه هم اینو برای جاندارو میگفتن، هم او و اینا رو برای غیر جاندار میگفتن. همین جام یه نمونش، بر در او روی نیاز است. جالبه آقای خرمشاهی این غزل، حالا ببینید تفاوت نگرش دوتا استاد و آقای خرمشاهی، اینو جزء غزلهای خوبی دونسته که گفته نیساری چرا نعی برده. خب نیساری هم برده تو بخش ملحقات و غزلهای الحاقی. حالا گو این که من با خیلی اون غزلهایی که تو الحاقی آورده حرف دارم و به نظرم بی خود آورده ایشون، ولی این غزل ها جزو خوب آورده، در صورت که میگم خیلی غزل متوسطی اگر زیر ذره بین بذاری و نگاش کنی. زان رو که مرا بردره و روی نیاز است. اینم بگم که دکتر حمیدیان دو تا غزل هم روال با این نشون دادن، یکی از عراقی که زاتش کده و کعبه غر از سوز و نیاز است، وانجا که نیاز است چه حاجت به نماز است، که از جمله گفته حال شب هجر از من مهجور چه پرسی، کوتاه کنه خواجه که آن قصه دراز است. ببخشید دو تا غزل هم تمام غزل عراقی بود. و باز داره اون یه غزل از خود عراقی، در کوی خرابات کسی را که نیاز است، هوشیاری و مستیش همه عین نماز است. نیازم گفتن از مفاهیم کلیدی شعر عارفان است و چیزی در برابر دعوی و رعونت و خیشتن خواهیه و به معنای نفی مالکیت از هر چیز، هم از مادی و معنوی. حالا چون غزل مال حافظ نیست ما دیگه خیلی وارد جزئیاتش نمیشیم، ولی حالا در همه حدش هم بد نیست که بدون. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. در جوش و خروش بودن خم مجازیه، در واقع محتویات خم در جوش و خروشه و منظور شراب، اونم در مرحله تخمیره که حباب میکنه و این حباب میاد بالا، اینو به جوش و خروش تعبیر کردن. و این بیت سرش خیلی بحث شده، به خصوص بین آقای راستگو و هروی، که چون اینو یه جور دیگه هم میشه خوند دیگه، وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است، ویرگولا بذاریم بعد از اون. البته که من به نظرم سر راست و درستش همین حقیقت نه، حقیقت نه مجاز است، اصولا هم اینجوری میخونیم دیگه. یه آقای دکتر آقا حسینی با یه نمیدونم آقای خانم جمالی نامی هم یه مقاله نوشته بودن، ایشون استاد ما بود و خیلی هم روی این مقاله، اصلا این هم از عجایب درس گفتارهای خانم دکتر آموزگار رو گوش میکردم، جاله آموزگار 10 بار شاید 20 بار به خدا عذرخواهی کرد، شاید هم بیشتر، که بچه ها ببخشین من هی ارجاع میدم به کتابای خودم، به مقالات خودم، ولی در این زمینه چیز دیگه ای نیست. و راست میگه. و این استادای بزرگوار ما بعضی هاشون در این دانشگاه اصفهان مقالات خودشونو به زور میوردن که ما بخونیم و میگفتن اینا رو خلاصه کنین و بعد بیان امتحان بدین، یعنی اینجوری میخواستن مقالاتشون مطرح کنن. حالا از جمله اینا در این مقاله گفتن که حقیقت نه مجاز است و خیلی هم ایشون اینو با ذوق بارها سر کلاس میگفت، در صورت که قبل از ایشون آقای دکتر راستگو گفته، هروی گفته، ایوزی گفته، خرمشاهی هم گفتن. یعنی همین یه نکته هم که اینقدر اینا روشمانوف میدادن و مقالش کردن و امتیاز گرفتن و میگن میارن سر کلاس زورکی به دانشجو دکتر میگن بخون، اینو قبلش 4 تا دیگه گفته بودن و اینقدر اینا نرفتن بگردن که این چرخ خودو بره بنخون اختراع کن. و بحث مفصلی بین این دو بزرگوار شده بعدن در کتاب تلخ خوش آقای راستگو آورد این مباحث رو. و میگم خلاصه مدعا یکی سر این حقیقت نه مجاز است یا حقیقت نه مجاز است بود، که خب تقریبا جفتشون قبول داشتن که همین خانش بهتره، حقیقت نه مجاز است. ولی آقای راسکو میگفت به طریق ایهام یکی حقیقت رو میشه قیدی گرفت و میگفت اگر میخواست اونجوری که ما بگیم که آن میی که در آنجاست حقیقت است نه مجاز، خب میگفت آن میی که در آنجاست حقیقی نه مجاز است یا نه مجازی است، و میگفت حقیقت ها اینجا میشه قید گرفت که وان می که در آنجاست حقیقت یعنی حقیقتا به تحقیق نه مجاز است. اون وقت سر حقیقی و مجازی می یه بحث جالبی در گرفت که آقا می حقیقی این می انگوریه که میخورن یا می حقیقی اون می عرفانیه، و خیلی دعوای مفصلی شده بود و دو سه بار جواب هم دادن و به نظرم من خیلی همراهیم با دکتر حمیدیان که گفتن که اتفاقا همین ایهامش قشنگیشه که این حقیقت و مجازش معلوم نیست، حالا چه مال حافظه چه مال هر کی، این حقیقت و مجاز معلوم نیست کدوم می حقیقیه کدوم مجازی، ولی که منطقیش اینه که بگه داره تأکید میکنه آقا من اونجا می حقیقی دارم میخورم، یعنی همین باده انگوری. حالا بماند که این بیتو بسیار مستمسک این قرار دادن که حافظ حالا تو کل دیوانش داره میگه باده تلخ و باده خوشرنگ خوشخوار سبک و نمیدونم دختر رز و خوردیم و مست شدیم و فلان شدیم و به خمریه میشناسنش، ولی این بیت و یه بیت دیگه که مستی عشق نیست در سر تو رو که تو مست آب انگوری که اونم به غزل سست و مشکوکیه، این دوتا رو خیلی علاقه دارن اینا که میخوان رد کنن این تو شعر حافظ این شعر این ابیات و بگن سراسرش مجازیه، و اینو من نمیفهمم. در روشنفکران دینی هم این مشکل هست، مثلا فقط آیات رحمت و معیار قرار میدن، میگن آقا دین رحمانی، آقا آیات قتال هم هست اونها رو میخوای چیکارش کنید؟ میشه که ببینین در تحقیق ها اصلا تحقیق با ایدئولوژی فرقش اینه، علم با ایدئولوژی فرقش اینه، در ایدئولوژی شما یه جوابی داری برای جوابت میخوای شواهد پیدا کنی، ولی در علم جواب نداری میشینی تحقیق میکنی ببینی شواهد چه جوابی به تو میدن. حالا اینا هم چون امروز دنیای خب رعفت و اینا میخوان هی دین و یه جلوه رحمانی ازش درست کنن، هی اون جایی که خشنه رو یه جوری به قول خود دکتر سروش رفوگری دین کنن. حالا این حقیقت نمجاز هستم همینه داستانش، و میگم مهمتر از همه این که بابا این بیت از مال حافظ نیست، نمیخواد خودتون اینقدر اذیت کنه نست. از وی همه این در همه چاپ ها هست که از وی همه مستی و غرور است و تکبر. ماشاءالله این شارحین حافظ و شارحین متون دیگه اینا میگن ما کاری به متن نداریم که کی تصحیح کرده نسخه چی، ما یه چاپی رو میگیریم، حالا اون چاپ خوب دیگه در بهترین همون رو معنی میکنیم، و واقعا من تشبیهش میکنم به یه آسیابی که هرچی بذاری اونجا لهش میکنن و یه آرد تحویل شما میدن. و این از وی همه مستی و غرور است و تکبر، اینو تنها کسی که دقت کرده بهش که آقا مستی اینجا چی کار میکنه، غرور و تکبر و مستی، آخه غرور و تکبر از یه جنسن، ولی مستی چی کار به غرور و تکبر داره، دکتر حمیدیانه که نوشتن به نظر میرسد کمال استغنا مراد باشد، یعنی متوجه بوده که آقای مستی یه جوریه اینجا. در چاپ استاد میرفزلی هم مستیه، ولی اون آخر کار بسیار بهم کار درست حسابی و علمی، یعنی همین ایشون این دیوانو تصحیح کرد ولی نسخه عکسی نسخه خطیش هم به همون جا عکسی چاپ کرد آخر دیوان. تو اونجا دقت کردم من دیدم نوشته از وی همه هستی و غرور هست و تکبر، تو این 20 خورده نسخه حافظ همه جا بوده از وی همه مستی و غرور، چون بیت پیشم مستی بود و به فضای غزلم میخورد، خب دیگه اینا نوشتن هستی و مستی هم یه جور نوشته میشه ولی اونا همشون صراحتا مستی نوشته بود،
و اینو من یه در مثل که در مجله آینه پژوهشم یه موقعی نوشتم که آقا این ضبط در همه چاپای حافظی که من تا حالا دیدم از وی همه مستی و غرور اومده. و درستش همینه که در نسخه حیدر بقال اومده که از وی همه هستی، هستی یکی از معانیش همین غرور و خودبینی و رعونت و خودپسندیه. تو شعر سعدی هم هست که بیا که ما سر هستی و کبریا و رعونت به زیر پای نهادیم و پای بر سر هستی، پای بر سر هستی، و اونور سر هستی مهمتر از اون. سر هستی یعنی سر غرور و خودبینی را ما به زیر پای نهادیم. بر هم میگه کبریا و رعونت و هستی. اینجا هم از وی همه هستی و غرور است و تکبر. خب بالاخره شارهان بعضی میگم کاتبا اگر هستی هم خونده بودن ممکنه بعضشون گفته باشن هستی آخه چه ربطی داره، چون یه ذره معنی محجوری. اونورم ببینین بیچارگی و عجز و نیاز مقابل هستی و غرور و تکبر. از او چنین است، از ما چنین است. باز میبینید تو این سه بیت خدا وکیلی چه چیز جدیدی بود. یعنی این غزل ولو از حافظ بود هیچ چیز جدیدی نداشت، همین جوری که این بیت که رازی که برای خلق نگفتیم و نگوییم با دوست بگوییم که او محرم راز است، اینم مضمون تکراریه. فقط که نکته این که باز در چاپای حافظ بجز نیساری هست رازی که برای غیر، که برای خلق زیباتر هم هست. این کلمه غیر اصلا یه جوری نخنما شد و از قرن هم ده هم تو شعرهای واسوخت و وقوع و اینام خیلی هست و همین خلق زیباتره که ما برای خلق نگفتیم ولی برای دوست بگوییم. چرا؟ که او محرم راز است. شرح شکنه میگم اینم باز در شاپ در نسخه خلق خالی بوده، غیر و همه از رو همون آوردن دیگه، در صورتی که هم در دیوان حیدر هم در چند نسخه که من پیدا کردم برای خلق بود. اینم راستی یادم رفت بگم، یه آقای به اسم عباس نهضت سال 1119 یه حافظه چاپ کرده، جالبه حافظه اصلا مطرحی هم نیست، نوشته این غزل منسوبه، صفحه 53 اون کتاب انتشارات علمی انگار چاپ، نوشته این منسوبه به حافظ. ما نمیدونم از کجا اینو گفته، یعنی اگر این باشه تازه اونو بعد اولین کسی دونست که در این غزل تشکیک کرد. خب شرح شکن زلف خمندر خم جانان، جالبه باز دکتر فتح‌الله مجتبایی که عمر ایشون هم امیدوارم دراز باشه، به حمدالله دراز بوده تا الان و ایشالله درازتر هم باشه، بسیار من ایشون رو دوست دارم، بسیار مرد شریفیه. ایشون هم یک کتاب درباره بعضی مشکلات حافظ داره به اسم شرح شکن زلف که از همین بیت قاعدتا گرفته و جالبه که حالا این ما داریم میگه مثلا حالا حافظ نیستی. شرح شکن زلف خمندر خم جانان کوته نتوان کرد، که این قصه دراز است. همونی که حافظ گفته شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنی، اتفاقا بعضی ها برای این که اونجا وصل است یا بوسله یا قصه این بیت هم به عنوان شاهد آوردن. اینجا هم باز که آن قصه دراز است و در نسخه‌های حافظ و تو چاپا هست این قصه، ولی ما طبیعتاً آن قصه رو آوردیم چون تو دیوان حیدر اونجوری بود. اون وقت آن با جانان و نتوانم تناسب داره. این شرح چیزی نیست که بشه کوتاهش کرد. چرا؟ چون دراز است. خب در این حال این درازی زلف یارم به صورت ایهام میگه بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای ایاز است. این بیت که دیگه شاید سست‌ترین بیت این غزل باشه. نمیدارم در عشق میخواد بگه اینجوریه. وقت جالبم هست که توی دیوان حیدر به اشتباه نوشته شده پای دل مجنون، مثل که اون پای ایاز و کاتب اشتباه هم دوبار کتابت کرد. بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای ایاز است. خب لیلی و مجنون خیلی معروفن دیگه، البته در عرب مجنون و لیلی میگن، یعنی مرد و اول میگن، عروه و افرا میگن و چه موارد دیگه. مجنون و لیلی داستان عاشقانه عربیه که از نمونه های حب عذریم هست. حب عذری به عشقیه که در نهایت عفاف و پاکی و از خود گذشتگی و وفاداری در عشق تا پایان مرگ و دوری از چیزای جنسی و وفاداری به یه زن و تا آخر هم، این هاست چیزای حب و عذری. و در برابر خیلی منظومه‌های عاشقانه که خیلی بیشتر چیز جنبه جنسی داره، این لیلی و مجنون از مصادیق اونه. و در اصلا میگم مثلا عربی و که نظامی هم میگه دهلیز فسانه چون بود تنگ، برای هم میگه که میگه همش تو بیابونه و من چه جوری در این خیال پردازی کنم. یعنی به اصطلاح لوکیشن قصه خیلی ساده است و نمیشه خیلی مانور داد روش. و البته اونجا لیلی هم چوپونه، به نوعی چوپونه خانواده خودشه، یعنی گوسفندا و اینا خودشونو میاد چیز میکنه. و دکتر حمیدیان به درستی هم گفتن آخه اصلا تو اون فضای عربه مثلا 1400-500 سال پیش معلومه که این مکتب خونه کجا بود و اینا. بعد ایرانی هم از که اینو تغییرش دادن به اینکه در مکتب خونه اینا عاشق هم شده. از اون ور میگم ظاهرم میخواد بگه خم طره لیلی باعث بار دلی بر مجنون است و کف پای ایاز رخساره محمود قرار میگیره. رخساره محمود کف پای ایاز است. این محمود و ایاز هم از اون منظومه های عجیب غریبه. ابو نجم ایاز اویماغ که قرن پنجم یه مقدار بعد از سلطان محمود 449 قمری فوت کرد، غلام سلطان محمود بود، خیلی علاقه بهش داشت. و این خبرام نیست که حالا بعدن برداشتن یک عشق عرفانی ازش درست کردن و منظومه درست کردن و زلالی خانساری مجموعه محمود و ایاز داره و نمیدونم تو داستان عرفانی تو سعدی تو عطار نمیدونم اینا یک چیزای نوشتن، در صورت که عشقای اینا در بهترین حالاتی عشق جنسی یک طرفه بوده، یعنی فاعل و مفعول. ببخشینم که حالا دوتا مرد بودن دیگه، بوده تو سنتم. و حالا بعضی هم گفتم میخوان بگن تو ترک ها بوده، نه و تو همه جوامع بوده. و این محمود و ایاز هم همینجور، ایاز نوکرش بوده، غلامش بوده. و خب البته که بعد اینا یواش یواش پر رو میشن دیگه، میان تو دم و دستگاه، کما اینکه خود اون سبک تکین هم غلام بود و بعد سلسله عظیم غزنوی رو بنیاد نهاد. برای همین هم هست سعدی میگه خواجه با بنده پری رخسار چون در آمد به شوخی و خنده، نه عجب کوچ و خواجه حکم کند وین کشد بار ناز چون بنده. میگه اگه رودادی به اینا برعکس میشه کار. و اینا دیدیم دیگه خیلی جا، این نوکرای خانواده اصلا همه کاره میشن بعد از یه چند وقت. غلام آب کش باید و خشت زن، بود بنده نازنین مشت زن. نازنین یعنی ناز پرورده. اگر اینو ناز پروردش کردی پس فردا میاد مشت میزنه بهت. به هر حال این رخسار محمود بر کف پای ایاز قرار دار. سعدی هم داره دست مجنون و دامن لیلی، روی محمود و خاک پای ایاز. بردوختم دیده یعنی دیده بردوختم چو باز از همه عالم. باز یه پرنده شکاریه، خیلی در قدیم این باز مهم بوده، هنوزم در سواحل خلیج فارس این پرنده های شکاری رو میگیرن، تربیت میکنن، با بدبختی هم اینا رو میگیرن. و حالا فکر کنین باز وحشی رو چجوری باید بگیری، چقدر استادی میخواد اینو بگیری و بعدش رامش کنی. و چون میدونین حیوان هم مثل آدم ها، مثلا سگ تا طول است باید تربیتش کنی، بزرگ که میشه دیگه به این راحتی نمیشه تربیتش. اینا رو حالا در بزرگی میگرفتن و این دیده دوختنشون هم خیلی خیلی زیاد اومده که چشم باز رو میدوختن. اینم به شما بگم ما کلی بازنامه داریم، کلی کتاب بازداری داریم، یعنی آیین بازداری که میگن امروز اصلا بازداری به یه معنی دیگه است. و در قدیم اصلا ربطی به این نداره، تو عربی هم بعدن راه پیدا کرد این بزات، بزات بهش میگن، جمع باز و بازداری و اینا. و کتاب حتی ما درباره بیماری های باز داریم، آدم های بازدار هم داشتیم در دربارها که اینا رو تربیت میکردن، اون وقت چشم اینا رو میدوختن. البته حالا آقای چیز نوشتن، آقای جاوید صراحتا نوشتن که میگیرن و با سوزان نخ پوست نازک پلک باز رو به هم نزدیک میکنن و یه بخیه میزنن و همش هم نمیدوزن، ولی دیگه باز منصرف میشه چون درد داره از پلک زدن و بعد باز میکنن. و به نظر من خیلی این کار غیر عاقلانه است، به خصوص وقتی میشه همون کلاه باز که حافظ جای دیگه هم اشاره کرده از باز ارچه گاه گاهی بر سر نهد کلاهی، مرغان قاف دانند آیین پادشاهی. وقتی میشه اون کلاه رو گذاشت چه کاریه که ورداری چشمشو بدوزی، هم احتمال عفونت هست، هم چای میزنه، بال میزنه، با نمیشه چون چشمشو بدوزی. ولی گفتن که همین کارم با دو سه شب نمیذارن به خواب، هی آب میزنن به صورتش، دیگه بی حال میشه، مثل بی هوش میشه و بعد این کارو میکنن. میگم من به نظرم هم کلاه باز که هنوزم هست اون منطقی تره، ولی یه بار بازی هم من دیدم چند وقت پیشا گرفته بودن که قاچاق بود، دیدم چشمای اینا رو دوخته بودن. میگم واقعا متوجه نمیشم که چرا باید این کارو بکنن. یه مقاله خیلی خوب در دانشنامه جهان اسلام مقاله باز هست که همه اینا رو، کتابایی که دربارش نوشته و آیینش رو، خیلی چیز مفصلی اونجا نوشته. و حالا به هر حال این دیده چو باز از همه عالم دوختن به همین دلیله. وقت میدونین که دلیلش این بوده، چشمشو میدوختن که به مثل سگ که میذارنش تو تاریکی جایی رو نبینه، فقط یکی بهش غذا میده با اون اونس بگیره نسبت به بقیه وحشی بشه. بازم همین کارو میکردن، بعد میآوردنش بیرون و اون کلاهو برمیداشتن. این یکی دیگه از اشکالات دوختن چشمینه، دوباره هر روز که نمیشه چشمو دوخت که، و اون کلاه ولی مشکل نداره، اونو میذاری هر وقت هم خواستی برمیداری. اون وقت بعدن تو میدون شکار و اینا میبرن، یهو این کلاهو برمیدارن و اون پرنده ای که داره میپره رو چیز میکنن که حمله کنه بهش، یا حتی حیوانهای دیگر هم مثلا چهار پا اینا هم میگرفته. جالبه که چشم چهار پا رو میزنه بهش، یعنی سوار کله مثلا آهو میشه، نوک میزنه تو چشمش. و من برام سوال بود که اینا از کجا بلدن که چشم قه حساسه و چشمش رو بهش نوک بزنن. بعد تو یکی انگار سفرنامه تابرنیه بود میخوندم که اینا یه آهوهایی مثل آهو تاکسیدرمی درست میکنن و غذای بازو میذارن تو چشم اون آهوی مرده و این عادت میکنه به چشم نوک بزنه و برای همین اونو این کارو میکنه. به هر حال من مانند باز از همه عالم چشم دوختم تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. این تا یعنی از زمانی که چشم من بر رخ تو باز شده است، من دیگه از همه عالم چشم بردوختم و کاری دیگه به عالم ندارم. در کعبه باز میبینین. این بیتم حالا شاید این بهترین بیتش بوده ولی چیز جدیدی نداره. در کعبه کوی تو هر آن کس که در آمد، باز این در چاپا هست در آید، ولی از نظر زمانی در آمد و در این نماز است. هر کس که آمده در این نماز هست. از قبله ابروی تو، ابروی تو مانند قبله است که حالا دربارش حرف زدیم، در این نماز است. قبله با اقبال و قبول و اینا به معنی رو، به یه معنیه دیگه. قبله هم برای همین که جهتی که رو بهش میکنه. و این اینم از همون ایها مایه چیز داره دیگه، معنی چشمو که با ابروم وقتا ناسب داره و در این نمازه، یعنی در خود نماز است، گویی واقعا داره نماز میخونه کسی که در کعبه کوی تو راه بیابد. کوی تو ماننده کعبه است و ابروی تو مثل قبله است و اونجا در حال نماز خوندن شخص. میگم حالا این اون معنی ثانویش که من چشم باشه با ابروام تناسب داره. ای مجلسیان، سوز دل حیدر مسکین از شمع بپرسید که در سوز و گداز است. میگم که خب اون سوز دل حافظ مسکینش کردن و معنیشم واضحه دیگه. حالا یه واجارایی هم داره، مجلسیان سوز، مسکین بپرسید سوز دوباره و است. سوز دل حیدر بیچاره را از شمع بپرسید که او هم در سوز و گداز است. سعدی میگه هیچ کس را بر من از یاران مجلس دل نسوخت، شمع را بینم که اشکش میرود بر روی زرد. خیلی خوب، امیدوارم که حالا از این غزل حیدر بقال شیرازی هم لذت برده باشی. تا بعد.